أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در تعارض بین دلیلین او الادله به اینجا رسید که اگر جمع بین دو دلیل ممکن نشد، هر دو دلیل از اعتبار ساقط می شود. درست است که هر دو دلیل علم به کذبشون نیست و اون چه که ساقط کرده هر دو را از اعتبار، وجود علم اجمالی به کذب احدهما. این وجود علم اجمالی همچون یک ویروس و باکتری تمام اطرافشو آلوده کرده است و چون نمیدانم که المشرک نجسون و المشرک لیس بنجسن کدام واقعیست و کدام کذب است، هر دو از اعتبار ثابت می شود. حالا بحث بر اینجا متمرکز است که آیا مایی که در باب تزاحم احکام قائل به تخییر می شدیم، اینجا هم در باب تعارض می توانیم بگیم اذن فتخیر یا نمی توانیم این حرف رو بزنیم؟ اگر ملاحظه کنید مطالبی که در جلسات اول در تبیین واژه‌های باب تعادل عرض کردیم، به خوبی برای شما واضح می شود که باب تعارضی که ترسیم شد غیر باب تزاحم است. اگر در باب تزاحم اذن فتخیر گفتند، موضوعش با موضوع تعارض فرق میکنه. شما یادآوری میکنم خدمتتون که تزاحم یک صور پنجگانه ای رو عرض کردیم براش. عرض کردیم که تزاحم گاهی به خاطر این هست که متعلق دو حکم یک چیز است و دو حکم اصلاً با هم ارتباطی در بد و نظر ندارن. دو حکم چیز؟ آه، شما لباستون که نجس شده برای نماز باید بشویید، نشویید این نماز باطل است. پس مکلفید که شستشو بدید و تطهیر کنید این لباستون رو که میخواید باهاش نماز بخونید، طهارت لباس مصلی لازم است. خب این غسل واجب شد. از طرفی میخواهید بشویید، یک سطل آب اینجا هست که این آب غسلیه. آیا غسل حرام هست یا نیست؟ حرامه. اگر بخواهید لباستون رو که میخواید نماز بخونید با آب غسلی بشورید، تزاحم حکمین بر این امر صادق است. یعنی از اون طرف شستن این لباس با این آب حرام است، از اون طرف تطهیر لباس لازم است. این میشه تزاحم. گاهی تزاحم به خاطر این دو حکم نیست، بلکه به خاطر این است که انجام یک وظیفه مزاحم وظیفه مشابه خودش هست. چطور؟ شارع واجب کرده است که شما که غواصی و توانایی انقاذ غریق دارید، هر غریقی رو نجاتش بدید. حالا در آن واحد دو برادر از یک خانواده مسلم شیعه بدون برتری هیچ کدام بر دیگری، بدون اینکه یکیش اهل علم باشد یکی غیر اهل علم، یکی معصوم باشد یکی غیر معصوم، هیچ اولویتی در کار نیست، دو تا داداش در یک خانواده وارد آب شدن، در آن واحد دارن غرق میشن. خب شما نگاه میکنید به ادله، میبینید که برای هر کدام انقذ الغریق وارد شده است. انقذ هازا و انقذ هازا. این یکی رو برید نجات بدید، اون غرق میشه. اونا نجات بدید، این غرق میشه. اینجا چیکار کنم؟ اینجا اصلا بحث دو دلیل نیست، بحث ادله نیست. یک دلیل گفته انقذ الغریق مستاقن دو فرد مزاحم با یکدیگر پیدا شده، اینجا چیکار کنم؟ خب البته اینجا اذن فتخیه، اینجا اذن فتخیه. در باب تزاحم هم نمیتونستی بگی همه جا اذن فتخیه، نمیتونستی اینو بگی. در همون جایی که تزاحم بود بین این که غصب کنی و لباست رو به شوری، اونجا نمی گفتن ازن فتخیه، اونجا می گفتن لباسی که با آب غصبی می خواهی به شوری این درست نی، برو لباست در بیار، گل به خودت بگیر و وایسا نماز بخون، دستتو به خودت بگیر و وایسا نماز بخون، بدنت رو باید آب کشی، نمی تونی غسل نمیتونی بکنی، راه دیگری برات گذاشته بودن. اونجا همیشه ازن فتخیر نبود. در مورد دیگری شما میدیدید که به خاطر تلازم بین دو حکم دوچار چالش می شدی و تزاحم ایجاد می شد. گفت اکرم العالم. الان یک عالم رو تو وظیفه داری اکرام کنی، این عالم رو اکرام کنی توهین شده به اون یکی، اون یکی رو اکرام کنی توهین شده به اون یکی، چیکار کنی؟ اگر دو امامت جماعت این مسجد داشت و به شما گفتن اکرم الامام و شما پاشدید یکی رو اکرام کردی و این اثبات شیء نفی ما ادا کرد، آیا میخواد چیکار کنه اینجا؟ اینجا تضاهم است بین اکرام و توهین. خدا رحمت کنه آیت الله خادمی رو. آیت الله خادمی ایشون میگفت ما طلبا که میگیم که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه، مال تو حوزه تو روستاها اثبات شیء نفی ما ادا میکنه، حواستون باشه. نشستی بین همه مردم میخوای اکرام کنی، میگی این مش منطقی چه آدم خوبیه، بقیه همه بدشون میاد. بله بدشون میاد، میگن این به ما توهین کرد. شما این عالم رو گفته شارع اکرام کن، یه عالم رو خاصی بکنی به دیگری توهین کردی. اینجا این تضاهم چیکار کنم اینجا؟ و گاهی یک شیء دو حیثیت دارد، یک حیثیتش حکمش با دیگری دچار چالش میکنه. عاشورا روزه بگیرم مثل بنی امیه شدم، میخوام روزه نگیرم، دلهای گرسنه و لبهای عطشان اهل بیت امام حسین رو چیکار کنم؟ لذا بسیاری از علما روزای عاشورا که میشد ظرف پر از آب میکردن میذاشتن جلوشون، نگاه میکردن، گریه میکردن، روزم نمیگرفتن، جمع میکردن بیدی، روزم نمیگرفتن. خب بنی امیه روزه میگیره از روی شادی، از روی فرح، از روی پیروزی، اینا تضاهمه. اما تعارضم همینجوره. در تعارض شما التزام به اون حکم دارید، یعنی وقتی میگوید تجب و صلات الجمعه یعنی واجب نماز. خب چطور بگید تحرم و صلات الجمعه؟ اونم التزام داشته باشید بعد بگید اذن فتخیه. چطور این حرف رو بزنید؟ حالا ولو ما در بحث التزام عملیش بگیم عقلن و نقلن هیچ دلیل قائم بر این التزام نیست، چون یادتون هست که در اصول شما اگر مثلا یک در تضاد و تناقض عرضی، مثال زدیم براتون دیگه، گفتیم تجب و صلات الجمعه فل غیبه و تجب و صلات الظهر یوم الجمعه فل غیبه، اینم یه نوع تعارض بود دیگه. از اون بر میگیم نماز جمعه واجبه زمان غیبه، از اون بر میگیم نماز ظهر واجبه. اگه چون این دلیل دو تا دلیل رسید، این وقت چه اتفاقی میفته؟ اگر تجب و صلات الجمعه به زمینه این که آقا ما یک وظیفه و یک نماز واجب بیشتر روز جمعه نداریم، اگر شما این رو ملتزم شدی، چطور میتونی ملتزم بشی به حج و صلات و ظهر میشه هم چیزی؟ راوی گفت حج و صلات الجمعه یوم الجمعه فلغیبه، این معناش چیه؟ یعنی نماز جمعه رو در غیبت زمان غیبت حتما من باید انجام بدم. علمم دارم به این که یک نماز واجب بیشتر ظهر بر من وارد نشده است. چطور میخوای التزام عملی پیدا بکنی به هر دو؟ نمیشه با اون علم اجمالی که دارم که یک تکلیف بیشتر نیست، با اون که در باب تزاهم تو التزام باید پیدا بکنی. گفته انقذ القریق، آقا این باید منتظم بشم، حکم خلاص باید اینا نجات بدن. اون یکی هم همینطور، اینا با هم چه فرق میکنن؟ اگر یکی بر دیگری اهم نبود، اگر اهم بود اون رو با نیست در باب تزاهم اینا نیست. یه وقت یکی بر یکی اهمیت داره، تو روایات اخبار علاج میاد میبینی دیگه، روایاتی هم گفتن در همین جا که در لمعه هم این روایات رو آوردن که اگر شما دیدی دو نفر میخوان غرق بشن، یکیشون پیغمبره یکیشون آدم معمولی، خب پیغمبر رو برو نجات بده. اما حالا اگر هر دو مثل هم بودن شما میخوای چیکار کنی؟ ملاک در هر دو هست، مشکل جای دیگه است که تو زمان بهت اجازه نمیده که هر دو رو انجام بدی. ولی همون ملاکی که در انقذ حاضر غریق هست در این انقذ حاضر غریق هم هست. آیا تو باب تعارض این ملاک در هر دو هست با علم اجمالی به کذب احد ما؟ ببینی در همون جام میگفتن التزام عملی معلوم نیست باشه، دیگه در باب تعارض اصلا فوق این حرف هاست. فوق این حرف هاست یعنی شما علم داری به کذب احد الخبرین. آقا نمیشه که پیغمبر هم بگه المشرک و نجسون، هم بگه المشرک و لیس به نجسون. نگه جمع میکنی ما اینجاها، ما رسیدیم به جایی که دیگه جمع بین خبرین نمیتونیم بکنیم. بله سمن العذرت سهتون لا بأس به وی العذر، اونجا رو جمعش کردی گفتی یکیش مال معقول اللحمی یکیش مال غیر معقول اللحمی، اونجا رو جمع، ما اونجا بحث نداریم. بحث ما اونجا ایست که نگاه کردم دیدم این ادله یا این دلیلن هر دو معتبرن، یک دیدم هیچ رجحانی سند این دلیل بر اون وجود ندارد، دو دلالت اینها هم هر دو ظاهر است، یکی از هر یکی ظاهر نیست، یکی یجب و غسل الجمعه نیست، دیگری یجب و ینبغی غسل الجمعه که یکیش بشه نفس یکیش بشه ظاهر. یجب و غسل الجمعه این نفسه، ینبغی غسل الجمعه این ظاهره. این الان اینجور هم نیست، سندها هر دو معتبر شرعی است، یعنی اینجور نیست یکیش بطائنی باشد یکیش ابی حمزه سمالی باشد، هر دو ابی حمزه سمالی است، هر دو زراره و ابوبصیره، یکی هم بر دیگری بالاتر فرض اینه که نیست. دلالتان ظاهر و نص نیست، ظاهر و اظهر نیست. خب اینجا شما مثل المشرک و نجسون و المشرک و لیس به نجسن، تقیه هم چه راضی به پیغمبر نیست که حمله بر تقیه بکنی که بگی جهت روایت فرق میکنه، اون جهتش انجدنه، اون جهتش انتقیتنه. مثل روایت زراره و عبابسیر همین بود دیگه، یکیشون گفتن تجه و صلات الجمعه، دیگری گفت که تحرم و صلات الجمعه. گفته آه اون که مال عبابسیره این انتقیتن بود، انجدن نبود. خب الان اینجا چطور تو این رو میخوایی مثل باب تزاهم کنی؟ اگه ازن فتخیه اونجا که علم اجمالی به کذب عهد ما نداشتی، این که ولی صفی مذهب ناقیاسو اول من قاس خوال ابلیسو، همینه دیگه. مگه میشه باب تعارض رو به باب تزاهم قیاس کرد؟ مگه میشه بگی که اگر در بعضی از اقسام تعارض ازن تزاهم ازن فتخیر گفتن، اینجا تو نمیتونی بگی ازن فتخیر؟ چطور بدن ازن فتخیر؟ و حال اون که به هر کدام از این خبر من بخوام استدلال کنم، یمکن ان یکون هازا کذبا. مگه علم اجمالی ندارم به این که عهده ما کذبه؟ آقا دست رو هر کدام بگذارم یحتمل ان یکون هازا کذبا، نمیتونم با این علم اجمالی. ولذا مرحوم آخون میفرماد چه از باب سببیت امار حجت باشد، چه از باب طریقیت حجت، فرق نمیکنه. اینا هر دو از اعتبار ثابت شده. بله من میدانم احدهما الغیر المعین، درسته، ولی نمیدونم کدامه. وقتی نمیدونم کدامه هر دو سقط هست. بنابراین هیچ راهی جز سقوط این ادله‌ای که تعارض پیدا کردن من جمیع الجهات، ما هیچ راهی جز سقوط اینها نداریم. آقا در تزاهم هم همین جور بود. آقا در تزاهم که شما همونجا اگر یکی محتمل لزوم بود یا محتمل اهمیه بود، یعنی احتمال میدادی یکیش مهمتره، اونجا نمیگفتن ازن فتخیه. اینجا عالم داشت غرق میشد، اونجا جاهل داشت غرق میشد، هر دو هم مسلم بودن. در همون باب تزاهم هم میگفت تو اگر احتمال میدی عالم اولاد، عالمه رو باید دل نجات دید. اونجا هم خارج میشد از باب تزاهم، میرفته اونه. اونجا هم ازن فتخیر نبود، ازن فتعین بود، یعنی تعین پیدا میکرد محتمل الاهمیه. بحث ما اینه در باب تعارضی که شما علم دارید به کذب عهده ما، حد اقل رو هر کدام دست بگذاریم محتمل الکذب هست یا نیست؟ هست. چطور میخوای اینو قیاس کنی به باب تزاهم؟ اونجا محتمل الاهمیه میدونستی، میگفتی یحتم این عالمه، یحتمل ان یکون هازا انقاذه اولا من ذاکر، گفت برو همونو بگیر. اما در باب تعارض هر کدامش محتمل الکذبه، نمیتونی بگی ازن فتخیر. فتعین التساقط، تعین از تساقط. یک نکته دیگری هم امروز عرض کنم و دامنه حکم تعارض رو دیگه ما ببندیم، یعنی شما دیگه هیچ ابهامی در خبرین متعارضن در جوانب مختلفش ندارید، یعنی شما دیگه اینجا صاحب ایده باید بشید. و آن این هست که آیا وقتی تعارض اتفاق افتاد و ما گفتیم که این دو دلیل ساقط شد، آیا ممکنه که از اعتبار یکیش نیفته یا هر دو از اعتبار میفته؟ تجب و صلات الجمعه لا تجب و صلات الجمعه، یا در تعارض عرضی تجب و صلات ظهر فلقی و یوم الجمعه و تحرم و صلات الجمعه یوم الجمعه فلقی و. آیا ممکنه شما که بالاخره خالی از این دو حالت نیست، یکشو انجام میدی، درسته؟ یکشو انجام میدی دیگه، چون علم اجمالی داری که یه نماز بر تو واجب، امکان داره این یکی که انجام میدی یکی این دلیل ها فقط آسیب ببینه و یکی دیگه آسیب نبینه؟ ممکنه یا نه؟ ممکن نیست. باری کرد. چرا؟ برای اینکه یکی گفت تجب و صلات الجمعه فلغی و یکی گفت تجب و صلات الظهر یوم الجمعه فلغی و، تو بالاخره یا نماز ظهر میخونی یا نماز جمعه. اگه نماز جمعه خوندی به اون تجب و صلات و ظهر عمل نکردی، حالا به اون عمل نکردی یعنی اون رو از بینش بردی یا نه کاری به اون نداشتی، به یکی اینا عمل کردی، یعنی به تجب و صلات و جمعه عمل کردی. یا اگه نماز ظهر خوندی معناش اینه که اون که میگه تجب و صلات و ظهر به اون عمل کردی و از حیز انتفاع ننداختی. آیا این معنا و مفهومش؟ نه، اینم قبول نداره. درسته که من یا نماز ظهر میخونم یا نماز جمعه، اما نه با این دلیل. اینا تعارضا تساقطا از حیز انتفاع کامل کامل اونها رو انداختن، بیرم سراغ اصول، بله، بیرم سراغ دلیل دیگر. اگر ازا تعارضا تساقطا، کسی نیاد بگه بعضی جاها لم یتساقط دلیل، این کلاه سر ما نگذره ها، آبادم بگه که آقا شما بالاخره یا نماز ظهر خوندی یا نماز جمعه خوندی پس یکی اینا رو قبول کردی. میگم نه، من اینا رو هیچ کدام رو در مقام دلیل، بله ممکنه در خارج این فعل من مطابقه با یکی از اینا شده، اما نه مستنده به اینا، مستنده به چیزه. من نماز جمعه خوندم، این تجب و صلات و ظهر و تجب و صلات و جمعه تعارض کرد، سندش هیچ کدام بر دیگری نچربید، دلالتش هم هیچ کدام نچربید، هیچ کارش هم نشد بکنن، گذاشتم کنار رفتم سراغ، یعنی اینجا گویا اصلا دلیلی در کار نبود. الاصل و دلیلان حیث و لا دلیل، رفتم سراغ استثناء. استصحاب میگه تو زمان پیغمبر، حکومت اسلامی، وجود پیغمبر، حیثیت اسلام، مصالح اسلام، نماز جمعه واجب بود. طبق استصحاب لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، نماز جمعه بخون. حالا این نماز جمعه رو با استصحاب خوندن یا با اون دلیلی که متعارض بود؟ با استصحاب خوندن. حالا یکی بیاد دیگه که آقا مگه نگفتی تعارض بین دلیل و اصل اگه شد مقدم بنداز دلیل رو؟ میگن بله گفتم، اما وقتی اون دلیل خودش سالم بمونه، این دلیل متعارض شد با یه دلیل دیگه ساقط شد. آیا سوالی عزیزان در این بخش که تمام شد، یعنی این بخش، یعنی بخشی که اثبات شد که سندها اولویت نداره، دلالتها اولویت نداره، سندان معتبر بود، تساقط شد، آیا در اینجا ابهامی، اشکالی، چیزی آقایون دارن یا دیگه تمامش کنیم؟ همین احتمال دادیم. هیچ شبهه‌ای برای عزیزان ما باقی نمید. شما صاحب ایده شدید اینجا، ما همین ما میخواستیم شما اگر ادله‌ای گذاشتم کنارتون به راحتی تشخیص بدید که آیا این تزاحم حکمینه یا تعارضه. اگه تعارضه فی بد بالام آیا قابل جمع هست؟ اگه خواستید جمعش کنید چطوری جمع کنید؟ الان خواستید جمع کنید نصر را بالچه برزاه از هر رو بر دلالت ها مساوی بود میرید سراغ سندا، عدل رو بر عادل، ثقتون ثقتون مولا را بر ثقتون. بله یه زحمت دیگه برای شما فقط میمونه اینجا، این هم دیگه دست خودتونه میبوسه. کاری که من میتونم انجام بدم اینه که ابزار شناخت سند رو در اختیار شما بگذارم که یه مقدار توضیح دادم. انشالله عزیز ما جناب آقای کمره‌ای یه زحمت بکشن تعداد نفرات مشخص بشه و هر کدام عزیزان نرم‌افزار رجال رو ندارن، جناب آقای کمره‌ای ببینن چند نفرن تا ما نرم‌افزار رجال رو بگیریم برای آقایون، بعد کتاباش هم من معتقدم بگیریم، چون کتاب نیاز دارید، با نرم افزار به تنهایی نمیشه، کتاباش هم خدمت آقایون میدیم دیگه. اینجا دست خودتون رو میبوسه که ببینید این سند با هم مساوی هست یا مساوی نیست. یک زحمت دیگه هم شما باید بکشید که ما توصیه کردیم و اون این که یکی از کتبی که علم رجاله شروع کنید به خوندن و نظر اجتهادی بدید، یعنی تو اصحاب اجماع نظر بدید که نسبت به اصحاب اجماع نظرتون چیه. بعدم در رجال هر روایتی رو که در مباحث فقهی میرید بررسی میکنید، نظر خودتون رو که بهش میرسید تو دفترچه، یعنی یه دفترچه با حروف الفبا میگید این ابی حمزه سمالی در تحقیقاتم من نظرم اینه، اینه وزنش بطائنی، اینه وزنش این آقا اهل سنت بوده ولو کذاب نبوده، این آقا شیعه بوده کذابم بوده، این آقا شیعه بوده ثقتون بوده، این ثقتون ثقتون بوده، این ثقتون ثقتون مولا بوده. چرا این کارو باید بکنید؟ برای اینکه تو بحث فقهی وقتی دو تا دلیل رو سندش خواستید ببینید راحت براتون معلوم باشه. فکر میکنم در این 9 جلسه ای که ما داشتیم اولین ثمره این جلسات این شد که شما دستتون باز شد، روشن شد، ایدتون مشخص شد که باید در باب روایات چه کار بکنید. اختلاف مرحوم آخون و شیخ انصاری هم برای شما هیچ تردیدی درست نکرد، اونگونه ما باز کردیم که شما دارای هیچ شبهه‌ای نیستید. خب ما انشاءالله بحثمون تعطیل، آیون آماده بشن برای محرم و به لطف حق تعالی روز 15 محرم که به نظرم میشه 26 مه، میشه روز دوشنبه. جلسه بعدی ما انشاءالله دوشنبه 15 محرم 1 ساعت به اذان مغرب انشاءالله. آرزوی توفیق براتون دارم، حتما در این ایام محرم اشتغالات تبلیغی داشته باشید و حتما وقت رو ضایع نشه. این 9 جلسه رو به لطف حق تعالی عزیز ما جناب آقای کمری هم زحمت کشیدن تا دیشب رو به روز کردن، یعنی 8 جلسه ما رو در تلگرام برای عزیزان در اون جایی که لحاظ کردن قرار دادن و انشاءالله عزیزان ملاحظه میکنن. آرزوی توفیق براتون دارم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.